خیلی ممنون که ما این جلسه در خدمت شماییم.
قربان شما، خیلی متشکرم.
من یه تست صدا بگم ازتون.
بله.
به من یه جمله ای
بله، ارادتمندم.
یه برای جملت میشه طولانی تر
باشه؟ طولانی تر باشه. هم ارادتمند شما، هم ارادتمند آقای انوار. ارادتمند همه تون هست.
جلسه پیش ما تا اونجایی با هم پیش رسیم که بله درباره این نظام فکری شما که در طول سالها چه تغییرات و تحولاتی داشته و جلسه رو تمام کردیم. امروز ادامه سوالات، سوال اول من اینه که از میان بزرگان فلسفه و عرفان نزد شما کدام محبوب ترند و به خصوص اونایی که بیشترین تأثیر را روی کارهای شما گذاشتن؟
عرض کنم در میان فیلسوفان، اگر فیلسوفان شرق جهان را هم در نظر بگیریم، اون وقت باید عرض کنم که از میان فیلسوفان شرقی بیشترین تأثیر رو من از بودا یک و لاوتزه دو گرفتم. در میان فیلسوفان شرقی بودا و لاوتزه، اما در میان فیلسوفان غربی گمان کنم که این پنج تایی که اسم میبرم از همه بیشتر در من تأثیر داشتند. اگر به ترتیب زمانی بخوام بگم، یک سقراط با ترتیب زمانی و دو بعد از سقراط اسپینوزا، سوم کانت، چهارم نیچه و پنجم ویتگنشتاین. اینا بیشترین تأثیر رو بر روی من گذاشتن. البته همینطور که تأکید کردم بیشترین تأثیر رو، چون من از خیلی فیلسوفان دیگه هم تأثیر پذیرفتم و چیز یاد گرفتم. اما به هر حال وقتی که سخن از بیشترین باشه، باید بگم اون دو متفکر شرقی و این پنج متفکر غربی که سقراط و اسپینوزا و کانت و نیچه و ویتگنشتاین. اما در میان عرفا فرمودی، عارفان، من اساساً خودم خیلی اهل عرفان به معنای خاص کلمه نیستم و چنین نیست که مثلا با تجارب عرفانی خیلی اونس داشته باشم. خیلی علاقمند به عوالم عرفانی ام، اما خودم اهل این امور نیستم. مثل این که مثلا شما فرض کنید که خیلی علاقه به شعر داشته باشید، اما خودتون یک بیت شعر هم مثلا نسروده باشید، ننوشته باشید. منم در باب عرفان این حال رو دارم، خیلی شیفته عرفانم، ولی خودم اهل عرفان نیستم. نه سیر و سلوک عرفانی دارم و نه تجربه عرفانی و نه بعضی از آموزه‌های عرفانی رو قبول دارم، هیچ کدام. اما شیفته عارفانم در طول تاریخ، نه فقط هم عارفان مسلمان بلکه عارفان غیر مسلمان هم. اگر کسی بخواد از من بخواد که من اسم ببرم در میان عارفان خودمون، یعنی در فرهنگی به اصطلاح اسلامی، خب من البته در درجه اول عین القضات همدانی و در درجه دوم و سوم مولانا و شمس، مولانا جلال الدین بلخی و شمس تبریزی. اما در میان عارفان غیر فرهنگ خودمون، خب من البته هیچ عارفی رو به اندازه مایستر کارت آلمانی و عارف دیگر آلمانی که تا حدی می شود گفت شاگرد مایستر کارت به حساب میاد و به تعبیر دقیق تر میشه گفت ادامه دهنده راه او بود، به نام هانری زوزو که باز اهل آلمان بود، این دوتا و در و باز در میان عارفان مسیحی زن عرض بکنم، خب قدیسه ترزا، سنت ترزا، این ستا خیلی منو جذب میکنن و خیلی آرا و نظراتشون برام، بله فقط باید بگم جذابه، لذت میبرم. اما این که گمان بکنید که من اهل این امورم، نه، من شیفته عرفانم، بله از بس ذهنم ذهن ریاضی و فلسفیه نمیتونم همراه بشم، لااقل در من که اینجوریه و شاید در دیگران هم شاید همینجور باشه، ذهنهایی که خیلی ریاضی و منطقی هستند و خیلی سلطه فلسفی برایشون فراوانه، اینا خیلی با دعاوی عارفان همراهی ندارن، هر چقدر هم علاقه داشته باشن، شور و شوق داشته باشن، بله نمیتونن. من خودم این تجربه در باب شعر هم دارم، من خیلی به شعر علاقه مندم، میتونم بگم، بله میتونم بگم 50 سالی هست تقریبا، بله، که شبانه روزی نبوده که من هیچ شعر نخونده باشم، هیچ شبانه روزی نبوده که اصلا شعر نخونده باشم، چه شعر فارسی، چه شعر عربی، چه شعر انگلیسی و چه اشعاری که از زبانهای دیگه ترجمه شده به این زبانها یا به آلمانی. ولی خودم دریغ از این که یک بیت شعر بتونم بگم، یعنی وقتی یک چیزی به ذهنم خطور میکنه از بس تجزیه و تحلیل و قرع و عمیق ذهن رو به کار میزنم و فلسفه رو، اون حالت از دست میره. بله این در باب فلسفه و اونم در باب عرفان.
متونی
که در دست داشتی چه تأثیری در وضعیت کنونی حوزه اندیشه فلسفه و جامعه داشته؟ آیا هیچ ارزیابی از تأثیر آثار خود در مجامع علمی و فلسفی دارید؟
نه متاسفانه،
نه، به دو جهت. یکی به این جهت که اساساً من آدم خیلی انزواگراییم، آدم گوشه‌گیریم، گوشه‌نشینم و هیچ وقت به گفته شما جوانها روابط عمومیم قوی نیست، با همه جا در ارتباط نیستم که بعد بازخوردها رو ببینم، نه خیلی اهل مجله خوندنم، روزنامه که به هیچ وجه من الوجوه من نگاه نمی کنم به هیچ روزنامه ای، نه اهل اینترنت و شبکه های بین المللی هم، نه خیلی اهل مهمانی رفتن و نشست های شبانه و اینها هستم. خب اینجا هست که آدم بازخورد ها رو میبینه. چون اینا نیستم نه خبری ندارم. اما یه علت دوم هم داره و اون غیر از مسئله گوشگیری منه، اون علتش اینه که من خیلی راستش به جواب بدین، جواب بدین اگر بله. بله خیلی به آثار و نتایج عرض کنم که کارهام خیلی فکر نمی کنم. من بیشتر فکر مشکلات ذهنی و روانی خودم هم. اون وقتی نوشته ای کتابی، رساله ای، مقاله ای خیلی با مشکلات من نزدیک میشه، اینو ترجمه میکنم. دیگه خیلی کاری ندارم که فراوردش در بیرون چه میکنه، بیشتر به فرایندش در درون خودم کار دارم که هینی که دارم اون کتابو ترجمه میکنم یا میخونم تو اون فرایند، تو اون پروسس با من چه میکنه. اما اینکه بعد از اینکه اون پروسس و فرایند به آخر رسید، پروداکتش و فراوردش با خوانندگان چه میکنه، من واقعا خیلی در فکر این نیستم و بنابراین اهمیت برام نداره. گاهی اصلا تعجب میکنم که چرا یک کتاب که از کتابهایی که فرض کنید من ترجمه کردم یا احیانا نوشتم، اصلا تعجب میکنم چرا اینقدر فروش رفته. واقعا میگم چون اصلا در اندیشه ای نبودم که من همین کتاب روح اسپینوزا رو واقعا برآوردم این بود که این کتاب مثلا 1000 نسخه فروش خواهد رفت. بیشتر از این برآورد اصلا نداشتم. خیلی در شگفتم اصلا که چرا این کتاب مثلا اینقدر فروش داشته. اینه که نه خیلی هیچ وقت بازخوردی نه طلب میکنم که اون بازخورد رو بدونم و نه میدونم هیچ کدام. خیلی خبر ندارم. این رو باید به نظر من از دیگران پرسید که آیا مثلا کارنامه فکری فلان مثلا شخص، نه خودم، هر کسی رو، این آیا در جامعه این بازخوردش به چه صورت بوده، چه تأثیراتی گذاشته، تأثیرات مثبتش، احیانا تأثیرات منفیش، در چه لایه ها و قشرهای اجتماعی بیشتر مؤثر بوده. بله فکر میکنم این سوالی است که بیشتر باید از دیگران کرد نه از خود آدم.
ترجمه
و تصحیح کرده اید. اگر شما با شناخت کنونی خود به عقب برگردید، سراغ چه کتابایی رفتید؟ آیا همونا رو مجدد انتخاب کردید؟ ببینید به عقب برگشتن یه مقدار جوابش وقتی معلوم میشه که چقدر بخوایم به عقب برگردیم. من اگر آنچه الان میدانم میدانستم، یعنی آنچه که الان در سن 65 سالگی میدانم میدانستم و به عقب برمیگشتم، به این معنا که برمیگشتم مثلا به 18 سالگی، اون وقت که من اصلا به نظرم میاد میرفتم یک راهب میشدم، رفتم یه جایی در یک جنگلی، بیشه‌ای، غاری، جایی، یه صومعه‌ای، دیری، یه زندگی روحانی در پیش می‌گرفتم. اونه که خیلی خیلی مرا جذب می‌کنه، یه زندگی راهبانه در یه دیری، یه صومعه‌ای، فارغ از هیاهوی زندگی اجتماعی و پرداخت به خود، متمرکز شدن بر روی خود و خلاصه یکی که عیب و نقص‌های خود رو پیدا کردن و بیرون کشیدن و اینها. اگه برمیگشتم به 18 سالگی، اما اگر نه، نگیم اونقدر به عقب برگردید، توجه می‌کنید و مثلا تصور بکنید که مثلا اگر من به فرض کنید که 30 سالگی خودم برمیگشتم، بعضی از این کتاب ها که الان ترجمه کردم رو ترجمه میکردم، ولی بعضیش رو هم نمیکردم. نه، کتاب هایی که تألیف کردم رو گمان کنم بیشترش رو تألیف نمیکردم. نه، کتاب هایی رو هم که تصحیح کردم شاید بیشترش رو تصحیح نمیکردم. در تصحیح کتاب ها فقط یک نکته رو باید بگم، و اون که من در تصحیح کتاب ها بیشتر دوست داشتم دانشجوی خودم رو رشدش بدم. بیشتر وقتی تصحیح میکردم کتاب رو، برای این بود که دانشجو 2 تا 3 تا کتاب زیر دست من برایش تصحیح بشه تا به راه بیفته. واقعا به این جهتم بود. من تقریبا البته نمیتونم با دقت بگم، ولی فکر میکنم کتاب هایی که من این کتاب ها رو یا تصحیح کردم یا اشراف بر تألیفش داشتم یا اشراف بر ترجمهش داشتم یا مقدمهی براش نوشتم یا خط تحقیقاتی رو تون کتاب پیش بردم، نزدیک 200 کتابه. و از این جهت که اون کسانی که باشون این کار رو کردم رشد کردند و بعد کم 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 خودشون روی پای خودشون ایستادند و الان بعضیاشون بسیار هم شخصیت های قویان، از این جهت خوشحالم. ولی به لحاظ محتوای اون کتاب ها نه، چه بسا خیلی هاش رو من اشرافی برش نمیپذیرفتم، تصحیح نمی کردم، مقدمه نمی نوشتم، مقابله نمی کردم. بله، اگر الان بودم کتاب های دیگری رو بهش می پرداختم، چه در قالب ترجمه، چه در قالب تألیف و چه حتی در قالب نظارت و اشراف و مثلا هدایت و این چیزها. بله.
دغدغه و سوال مرکزی شما در بررسی اندیشه های فلسفی، تاریخی و عرفانی، اگر عرفانی بوده، چه بوده و پیگیری آن به کجا رسید؟
من سالها پیش، گمان کنم سال 78، 22 سال پیش، در مصاحبه ای با آقای اکبر گنجی جمله ای گفتم که الان هم باید این اون جمله رو تکرار کنم. در اونجا، در اون مصاحبه که ایشون با من می کردند، من چیزی گفتم و اون اینه که من از وقتی که دست چپ و راست خودم رو شناختم، درد و رنج انسان‌ها برام اهمیت داشت و تمام طول زندگیم هر جا سرک کشیدم، هر جا ناخنک زدم، هر کتابی خوندم، هر رشته‌ای دنبال کردم، برای این بوده که ببینم آیا میشه از این حوزه کاری کرد که یه اپسیلون فتیله درد و رنج انسان‌ها رو پایین بکشیم یا نه. در اون مصاحبه که الان بهش اشاره کردم گفتم من نه دلنگران دینم، نه دلنگران مذهبم، نه دلنگران مکتب‌ها و مسلک‌ها و مشرب‌ها و مرام‌ها و ایدئولوژی‌ها و اسم‌ها هستم، نه برای من فرهنگ‌ها مهمن، نه تمدن‌ها مهمن، هیچ کدام از اینا مهم نیستن، اینا یه امور انتزاعی‌اند. برای من انسان‌های گوشت و پوست و خونداری مهمند که به دنیا می‌آیند، رنج می‌برند و می‌روند. چرا این وسط باید بین آمدن و رفتن این همه رنج وجود داشته باشه؟ آیا نمی‌شود ما از مجموع علوم و معارف بشری، دانش‌های بشری، به یک طرز زندگی برسیم که این طرز زندگی آدم ها اگر دنبال کنن، اگر رنجشون به صفر هم نمیرسه که به نظر منم نخواهد رسید هیچ وقت، ولی لااقل این همه درد و رنج تحمل نکنن، این همه فشار نبینن در زندگی. بنابراین برای من درد و رنج مهمه. و چون بودا حکیمی بود که او اولین بار گفت فقط من یک مسئله در زندگی دارم و اون که چرا بشر رنج میبرد، از این نظره که من از ایام نوجوانیم، یعنی واقعا به تعبیر دقیق بخوام بگم از 14 سالگی که اولین بار با بودا آشنا شدم، اینقدر شیفته بودا شدم. چون بودا تنها کسی بود در جهان که به صراحت گفت من فقط یک چیز برام مهمه، اینکه چرا بشر رنج میبرد و چه میشود کرد برای اینکه بشر رنج نبرد یا لااقل به کمترین حد ممکن رنج ببره. اگر نمیشه کاملا رنج رو نابود کرد، چجوری فتیله رنج بشر رو پایین بکشی و کمتر رنج ببره؟ من خودم واقعا گمانم بر اینه. و چون این رنج ها را هر چه دنبال کردم، دیدم که این رنج ها هم یه نظام درختی ایجاد دارن با هم، و مثل درخت که یک ریشه داره و ازش یک ساقه، و بعد از هر ساقه چند تا شاخه، از هر چند تا شاخه چند تا شاخک، شاخه های کوچکتر، و از هر شاخه های کوچکتر هم شاخه های، یه همچین نظام شجره ای، نظام درختی داره. من همیشه دنبال این بودم که این نظام شجره ای، نظام درختی رو ببینم ریشش چیه، که از اون ریشه چند تا چیز میاد بیرون، از هر کدوم از اونها چند تا چیز میاد بیرون، و هر چه جلوتر میره دامنه گسترده تر میشه. هنوزم واقعا همین برای من مهمه، و هر چه که جایی، مثل اینکه شما فرض کنید که مثلا یک کفش خاصی رو نشان کرده اید، بعد تو هر کفش فروشی که میرید فقط چشمشون میدوه تا به دنبال ببین اونو پیدا میکنید یا نه. منم واقعا از وقتی که یادم میاد دانستن برای دانستن، چه برسه به دانستن برای ثروت یا شهرت، این چیزها هستن در نظرم نبود. این که ببینم از این مطلب چه چیزی میشه برای درد و رنج استنتاج کرد، برای کاستن از درد و رنج. خلاصه انگار همیشه دنبال این بودم که چرا ما رنج میبریم و چگونه میشه این رنجی رو که میبریم کمیت و کیفیتش رو کمتر کرد، شدت و ضعفش رو باز به نفع بشریت کم کرد. بله، بیشتر در این اندیشه بودم، الان هم همین جوره. من خیلی برام مسائل انتزاعی که هیچ فرقی تو زندگی نمی کنن خیلی برام مهم نیست، علاقه هم بهش ندارم. با اینکه اتفاقا ذهنم هرچی به طرف مسائل انتزاعی و ابستراکت پیش میره ذهنم تواناتره ها، ولی برمیگردم نه، به طرف مسائل کانکرت، مسائلی که انسان ها تو زندگی عادی شون باش برخورد دارن. و همیشه هم به دوستانم گفتم و همیشه هم از تکرارش عرض کنم که خوشحال بودم که اگر موضوعی باش برخورد کردید که دیدید قبل از اینکه این موضوع به ذهنتون خطور بکنه با بعد از اینکه به ذهنتون خطور میکنه زندگی عملیتون فرقی نمیکنه، و قبل از اینکه جواب پیدا کنه و بعد از اینکه جواب پیدا میکنه بازم زندگی عملیتون فرقی نمیکنه، و اگه جوابش ایکس باشه زندگی عملیتون فرقی نمیکنه با اینکه جوابش ایگرگ باشه، اگر این سه تا ویژگی رو نداره اصلا اون موضوع رو رها کنید، برید سراغ مسائلی که قبل از اینکه این مسئله به ذهنتون خطور بکنه واقعا زندگی عملیتون فرق میکنه با بعد از اینکه این مسئله تو ذهنتون نطفه میبنده. و اگر این مسئله جواب پیدا بکنه زندگی عملیتون فرق میکنه با وقتی جواب پیدا نکرده هنوز. و اگه جوابش ایکس باشه زندگی عملیتون فرق میکنه با وقتی جوابش ایگرگه. من به اینا میگم مسائل وجودی. میگم برید به دنبال مسائل وجودی. مسائل دیگه رو عرض کنم که نه اینکه بخوام بگم تحریم باید کرد مسائل دیگه رو، نمیخوام بگم باید اونایی که دنبال مسائل دیگه میگن رو جلوش آزادیشون رو گرفت، نه، اینقدر انسان ها اصلا به دنبال اون مسائل میرن، تو برو به دنبال مسائلی که این سه تا ویژگی رو داشته باشن که وقتی این مسائل رو حل کردی هم برای خودت و هم برای کسانی که تحت تأثیر آرای تو قرار میگیرن یه مقدار رنج کمتر به بار بیاد تو زندگی نسبت به کسانی که تحت تأثیر این رأی تو قرار نمیگیرن. حالا خیلی بحث در واقع دنباله دار میشه ولی به هر حال من به همین مقدارش اکتفا بکنم که گمان کنم بهتره. من معتقدم که بشر یک سلسله حقوق داره که اینا دیگه نه اسلامی داره نه غیر اسلامی داره نه ضد اسلامی داره. این مثل اینمونه که یک کسی بگه که مثلا نظر شما در باب فرض کنید که اصل اسلامی چیه، میگم اصل یه غذای خوراکیه که به جهت یک سلسله خواصی که داره خیلی برای بدن سودمنده، ولی که اصل اسلامی و اصل مسیحی و اصل بودایی نداریم. به همین مقدار به نظر من مضحک است که کسی بگه ما حقوق بشر اسلامی داریم. بشر از آن رو که بشره یک سلسله حقهایی داره که دیگران باید این حقها رو رعایت کنن. ایشون مثلا راجین یه حقی حقوقی داره که شما باید رعایت کنی، شما یه حقوقی دارید من باید رعایت کنم، من حقوقی دارم که ایشون باید رعایت کنه. این که ایشون عرض کنم که چه دین و مذهبی داشته باشه تأثیری نداره در این حقوق، و این که منی که میخوام رعایت بکنم چه دین و مذهبی دارم اونم تأثیری نداره. ایشون هر دین و مذهبی داشته باشه، اصلا دین نداشته باشه، مذهب نداشته باشه، هر ایدئولوژی، هر اسمی، هر مکتبی، هر مسلکی، هر مشربی، هر مرامی، هر کیشی، هر آیینی، هر چه داشته باشه یه حقوقی داره. منم هر مکتبی و هر مسلکی و هر مشربی و هر مرامی و هر دینی و هر مذهبی و هر کیشی و هر آیینی و هر ایدئولوژی و هر اسمی داشته باشم باید حقوقشون رو رعایت کنم. بنابراین نه در صاحب حق دین و مذهب مهمه، نه در منی که باید حق صاحب حق رو ادا کنم دین و مذهبم مهمه. بنابراین من اصلا به چیزی به نام حقوق بشر اسلامی مطلق قائل نیستم. من میگم بشر یه حقوقی داره، هم صاحب حق مهم نیست چه دین و مذهبی داشته باشه و هم ما که باید حقش رو ادا کنیم مهم نیست چه دین و مذهبی داشته باشیم، باید حقش رو ادا کنیم دیگه، اسلامی و غیر اسلامی و دینی و غیر دینی و اینها نداره به طور کلی.
بله بله. توضیح دهید چرا و چه ارتباطی بین فلسفه و دموکراسی وجود داره؟
بله، داستانش طولانیه. ریچارد رورتی، فیلسوف معروف آمریکایی، مقاله مفصلی نوشت تحت عنوان اولویت دموکراسی بر فلسفه. این مقاله خیلی مقاله مهمی در جهان تلقی شد. خب ریچارد رورتی خودش فیلسوف نامبرداری بود، اول فیلسوف تحلیلی بود و از اواسط کار فلسفیش کم کم از اینکه فیلسوف تحلیلی باشه عدول کرد و رفت یک فیلسوف نو پراگماتیست آمریکایی شد، به مذهب پراگماتیسم، به مکتب پراگماتیسم رو آورد و شد یکی از بزرگترین نو پراگماتیست های آمریکایی. در این دوره دوم زندگیش این مقاله رو نوشت. در این مقاله ایشون بحثش درباره این بود که ما اصلا نباید کار به این داشته باشیم که حقیقت چیست. نهت میکنید که به ما بگن که خب اول برید سراغ فلسفه تا فلسفه حقایق هستی را و حقایق انسان را و حقایق عالم انسانی رو برای شما روشن بکنه، اون وقت بعد فلسفه یکی از حقایقی که برای شما روشن میکنه اینه که دموکراسی بهترین حکومت برای انسان هاست. میگفت این به نظر من خطاست که ما بریم اول سراغ فلسفه و بگیم فلسفه حقایق عالم و آدم رو برای ما روشن کنه، بعد یکی از چیزاییم که برامون روشن میکنه برامون اثبات بکنه با برهان که بهترین نوع حکومت، حکومت دموکراتیکه. میگم من اینو قائل نیستم. من میگم دموکراسی نیاز به فلسفه نداره. بنابراین فلسفه مقدم نیست بر دموکراسی. دموکراسی مقدمه بر فلسفه است. ما اول باید یک جامعه دموکراتیک درست کنیم. یه جامعه که همه اجزا و همه نهادهاش دموکراتیک باشن درست کنیم، بعد تو این جامعه دموکراتیک یه کسانی هم برن به دنبال فلسفه. اما اینکه اول بگیم سراغ فلاسفه بریم و برای ما حق و باطل روشن کنن و فلان و فلان و فلان و از جمله به ما بگن که بهترین نوع حکومت چیه و بعد به ما بگن دموکراسیه، بعد هم ادله ای بیارن که چرا میگیم بهترین نوع حکومت دموکراسیه. این یک مقاله خیلی مشهوری شد و در دنیا خیلی از این مقاله استقبال شد. من وقتی که این مقاله منتشر شد و خوندم به نظر اومد که من نمیتونم مدعای رورتی رو قبول کنم و اون مقاله رو نقد کردم. مجموعه نقدهایی که بر این مقاله نوشته شده بود بنا بود در ایتالیا، گمان کنم اگر اشتباه نکنم بنا بود در سه جلد در ایتالیا منتشر بشه. وقت من خودم یک نقدی بر این مقاله رورتی نوشتم و گفتم نه، من معتقدم به اولویت فلسفه بر دموکراسی، تقدم فلسفه بر دموکراسی، نه تو که میگی تقدم دموکراسی بر فلسفه. و بعد اونجا میخواستم بگم نه، ما باید پروای حقیقت رو داشته باشیم. ما باید اگر هم حتی معتقدیم که دموکراسی بهترین نوع حکومته، باید استدلال فلسفی قانع کننده به سودش داشته باشیم. نه اینکه بگیم حالا فعلا یه حکومت دموکراتیک داشته باشیم و بعد همین حکومت دموکراتیک که ذوق و سلیقه ما که نمیگه. اگه ذوق و سلیقه ما بگه حکومت دموکراتیک، خب حالا ممکنه خانم یا شما بگید منم ذوق و سلیقه‌ام میگه حکومت استبدادی، حکومت توتالیتر، حکومت اتوریتریان. نه، ذوق و سلیقه ای نیست. برای اینکه ذوق و سلیقه ای نباشه، وگرنه هر کسی میگه خب چرا ذوق و سلیقه تو، ذوق و سلیقه من باید حاکم باشه. گفتم بنابراین نمیتونیم پروای حقیقت رو نداشته باشیم و باید حتما رو بکنیم به فلسفه و باید برهان فلسفی قانع کننده داشته باشیم که مسئله ذوقی نشه که یک کسی میگه من چلو کباب رو بیشتر از فسنجون دوست دارم، میگه که فسنجون بیشتر از چلو کباب. هیچ کسی هم حق نزاع با هیچ کدومشون نداره، اون میره چلو کباب خودش رو میخوره، اونم فسنجون. اینجوری نیست، ذوق و سلیقه ای نیست. ما باید یک استدلال قانع کننده برای شهروندان جامعه خودمون یا شهروندان جامعه جهانی داشته باشیم که به اون حکم اون استدلال بتونیم بگیم آقا ما ذوق و سلیقه‌مون اعمال نکردیم، ما خوشایند و بدایند خودمون اعمال نکردیم، ما راجع به پسند و ناپسند ما نیست، استدلال داریم به سودش. بنابراین من یه مقاله نوشتم تقریبا هم حجم به خود همون مقاله هم از آب در اومد، تحت عنوان تقدم فلسفه بر دموکراسی، و گفتم نه، خود وجاهت دموکراسی رو هم باید فلسفه اثبات بکنه. این که دموکراسی بهترین نوع حکومته، این هم باید برهان فلسفی برش اقامه بشه. بعد از اینکه برهان فلسفی اقامه شد، از ذوق و سلیقه ای بودن میاد بیرون. وقتی از ذوق و سلیقه اومد بیرون، وقت میتونیم بگیم شهروندان باید اینو بخواهیم ما، چون نداریم استدلالی که بتونه اینو رد بکنه. استدلالی که داره اثبات میکنه که بهترین نوع حکومت، حکومت دموکراتیکه، اگه کسی میتونه ردش بکنه بیا ردش بکنه، ولی اگه رد نشود دیگه بپذیریم که باید حکومت دموکراتیک رو فعال بشیم در جهت ایجادش و در جهت حفظش و در جهت عرض کنم که تعمیقش. بله، این مقاله مناسبتش اون مقاله بود که ریچارد رورتی نوشته بود و من در واقع میخواستم رد کنم سخن ایشون رو.
قدرت ورود و ظهور و نوآوری در جهان بینی و اندیشه فلسفی رو دارن، ما همچنان درگیر مسائل حل نشدنی خودمون هستیم. چه اونطوری نقش ترمز را در امکان ورود فکر فلسفی و نوآوری در این حوزه برای ما داشته؟
ببینید، فلسفه فقط در یک محیط رشد میکنه، فقط در یک محیط رشد میکنه، و اونم محیطی است که درش آزادی به تمام معنا وجود داشته باشه. هر جا آزادی نیست، فلسفه‌ای وجود نخواهد داشت. نت می‌کنی؟ در کشورهایی مثل کشورهای ما به این جهت فلسفه روش نمی‌کنه و دائماً داره در جا می‌زنه، و نه فقط در جا می‌زنه، باور کنید به صداقت میگم، در حال عقب‌گرده، در حال انحطاطه، توجه میکنید داره پس میره به جهت اینکه آزادی وجود نداره. خب حالا آزادی چه تأثیری در فلسفه؟ به سه جهت تأثیر داره. یکی اینکه در فلسفه نمیشود گفت که من میخوام اثبات کنم الف به است و بعد به ذراتخانه فکریم رجوع میکنم، توجه میکنید، به مخزن فکریم رجوع میکنم و چیزهایی رو ازش بیرون میکشم که وقتی کنار هم نهادیم بیانجامد به چی؟ به الف به است. حنت میکنید؟ دیدید مثلا شما فرمان تو خونتون تصمیم میگیرید که یک کرسی پا درست کنید، اون وقت به انبار خونتون رجوع میکنید، چون در نظر دارید که میخواید چی درست کنید، اون وقت از میان اون همه زلم زیمبو که تو انبار خونتون هست و اون همه آتاشقال میگردید چوبی مناسبی که برای اون میخهای مناسب، چکش مناسب، اره مناسب پیدا میکنید دیگه، چون میدونید که چی میخواید بسازید. اگر به جای کرسی پا، مثال میزنم، اگه میخواستید به جای کرسی پا یه نردبون درست بکنید، یا اگه میخواستید فرغون درست کنید، خب یه چیزای دیگه از تون زلم زیبون کشیدید بیرون، توجه میکنید؟ اینه دیگه. در فلسفه نمیشه گفت که من میخوام اثبات کنم خدا وجود دارد، حالا به ذراتخانه فکری و به انبار فکریم رجوع کنم ببینم چی میتونم از اینجا بکشم بیرون که اگر به هم منظمشون کردم برسه به اینکه خدا وجود دارد. نه، این فلسفه نیست. فلسفه میگه من راه میفتم ببینم به کجا کارم میکشه. اگه به خدا وجود دارد کشید، خدا وجود دارد و قبول میکنم. اگه به خدا وجود ندارد کشید، خدا وجود ندارد رو قبول میکنم. یعنی در فلسفه نمیشه گفت اول مقصد رو تعیین کنیم، بعد اسباب و وسائلی فراهم بیاریم که ما رو به اون مقصد برسونه. نهت میکنیم؟ این آزادی میخواد. چه آزادی میخواد؟ آزادی این که شما بگین من شروع میکنم به تفکر، شروع میکنم به استدلال، آخر این فرایند تفکر و استدلال اگر به خدا وجود دارد رسید، میگم خدا وجود دارد، و اگرم به خدا وجود ندارد رسید، بازم میگم خدا وجود ندارد. و اگرم نفهمیدم که بالاخره خدا وجود دارد یا نه، لاعذری میشم، اگنوستیک میشم، میگم نمیدونم خدا وجود دارد یا نه. اما تو جامعه ای که تو حق نداری بگی خدا وجود ندارد، اون آزادی رو نداری، خب فیلسوف باید چیکار کنه؟ فیلسوف پس از اول باید هدف بگیره خدا وجود دارد را. توجه میکنید؟ چون اصلا نمیتونه بگه خدا وجود ندارد. بنابراین باید اول مقصد رو روشن تعیین کنه، بعد هدف را، و بعد چی رو؟ و بعد طرز راه رفتن را و زاد و توشه راه را. این فلسفه نیست، این الهیات میشه. میشه الهیات، میشه کلام، این حرف. بنابراین اول جایی که میگم آزادی برای فلسفه لازمه، به خاطر اینکه فلسفه حرفش اینه، نحن ابناء الدلیل، به گفته فیلسوف خود ما، میگفت ما بچه دلیلی. دیدید بچه دستش میذاره تو دست پدرش، وقت پدرش تو این کوچه پس کوچه ها، تو این پیاده روها، تو این خیابونا، رو پلای هوایی، هر جا بردش، اینم بچه دستش دست پدرش میبرتش. فیلسوف واقعی کسی بگه که من دستمو تو دست دلیل میگذارم، هر جا دلیل من رو برد میرم، اگه آخرش دلیل من رو رسون به این که خدا وجود نداره، میگم خدا وجود نداره. اگه هم رسون به این که خدا وجود داره، میگم خدا وجود داره. اگه هم رسید به این که نمیدونم خدا وجود داره یا نه، میگم. این آزادی میخواد، آزادی این که بتونی در جامعه بگی خدا وجود نداره، بتونی در جامعه بگی زندگی پس از مرگ وجود نداره، بتونی در جامعه بگی انسان معصوم وجود نداره. میدونی؟ بتونی اینا رو بگی. خب اینا رو اگه بتونی بگی، اون وقت فلسفه رشد میکنه. چرا؟ چون دیگه فقط و فقط پروای چی رو داری؟ فقط پروای عقل و استدلال رو داری، یک دل و دو دل بر نیستی. فیلسوفان در کشورهای ما یک دلند و دو دل بر، هم میخوان عقلشون راضی کنن، هم میخوان با متون مقدس دین و مذهبشون در نیفتن. دو تا دل بر دارن. خب این دو تا دل بر خودشون با هم دعوا دارن، نزاع دارن. توجه میکنی؟ مثل مردی که دو همسر داشته باشه، با این دو تا همسر هم اصلا با هم سازگار نباشن، اصلا با هم توافق نداشته باشن، خب معلومه که این نمیتونه. اگر شما آزادی در جامعه داشتید که به شما بگن اصلا مهم نیست که با متون مقدس دین و مذهبت موافقت بکنی یا مخالفت، بی تفاوت باشی، با تفاوت باشی، اعتنا بکنی، اعتنا کنی، نه، تو ببینی عقلت چی میگه. هر جا عقلت و قدرت استدلال و قدرت تفکر تو رو برد، برو اینجا فلسفه رشد میکنی. اما اگر از اول بگن حواستون جمع باشه، هر کار فلسفی میخواید بکنید بکنید، ولی آخرش باید برسید به اینکه خدا وجود داره ها، و باید برسید به اینکه اسلام دین برحقه ها، و باید برسید که اسلام کاملترین ادیانه ها، و باید برسید به اینکه پیامبر اسلام خاتم انبیاء ها، و باید برسید به اینکه زندگی پس از مرگ وجود داره ها، و باید برسید به اینکه حق با علی بود. اینا را اگه بخواید، اینکه فلسفه بشه نمیگن دیگه. چرا؟ چون در اینجا تو یک دل یا دو دل بر، هم میخوای به عقلت وفادار بمونی، هم میخوای به متون مقدس و قرآن و حدیث. این فقط اختصاص به جهان اسلام نداره ها. اگر مسیحی هم باشید، محیط بسته مسیحی هم همینه، محیط بسته یهودی هم همینه، هندو هم که باشید همینه، فرق نمیکنه. این یک جاست که آزادی لازمه. آزادی لازمه برای اینکه در فلسفه مقصد مشخص نیست. ما را میافتیم ببینیم دلیل ما رو به چه مقصدی میرسونه، به هر جور. اما اگه کسی از اول مقصد برمون تعیین کرد که آقا برید به طرف این که برسید به اینجا، توجه میکنی؟ این نه، این یک آزادی. آزادی دومی که در فلسفه لازمه و تو محیط‌های ما نیست، اینه که نباید آرا پاداش و کیفرهای حقوقی و قانونی داشته باشن. هر جا شما رو به خاطر عقیدتون پاداش دادن یا به خاطر عقیدتون کیفر دادن، اینجا فلسفه رشد نمی‌کنه. در محیط‌هایی که آرایی رو پاداش میدن، آرایی رو کیفر میدن، یعنی چه؟ یعنی شما چیزی نوشته اید نمیپسندن، اجازه چاپ کتابتون رو نمیدن. اما اگه چیزی نوشته باشید که بپسندن، نه فقط اجازه میدن بلکه کتابتون رو با کاغذ حمایتی هم چاپ میکنن، با کاغذ مجانی هم چاپ میکنن. اینجا شما دارید پاداش یه فکر خاص رو میگیرید و کیفر یه فکر دیگه رو. خب اینجا معلومه که آدمیان دیر یا زود میرن به طرف پاداش ها. توجه میکنیم، میرن به طرف پاداش ها، میگن ببینیم چی اگر بگیم پاداش میگیریم. پاداش هم فقط مسئله ثروت نیست و گاهی پاداش ثروته، گاهی پاداش شهرته، گاهی پاداش قدرت سیاسیه. توجه میکنیم؟ استادی هست که هر رو از بر تمیز نمیده، ولی چون موافق مذاق آقایون سخن میگه رئیس دانشگاهه، رئیس دانشگاه مادره. توجه میکنید؟ نباید فلسفه پاداش و کیفر نباید داشته باشه. باید فیلسوفان هر رأیی دارن، نه پاداش بابتش ببینن و نه کیفر، تا بتونن آزادانه سیر کنن. اینم یه آزادی دوم میخواد که این آزادی، آزادی چیه؟ سیاسیه. اون آزادی قبلی آزادی دینی و مذهبی بود که میگفتم، این آزادی، آزادی سیاسیه. اینم میخواد. یه آزادی سوم هم میخواد و اون که اگر فیلسوف را شما اینقدر معیشتش تنگ بود، اینقدر وضع اقتصادیش بد بود که به نان شبش محتاج بود، این به دنبال یه جای میگرده که نون شبش بهش بدن. همین که بهش دادن میگه چی بگید، چی بگم همونو میگم، بگید چی بنویسم همونو بنویسم. فیلسوف باید حداقل زندگیش برایش فراهم باشه که نباید به خاطر یه لقمه نون برای خودش و خانوادهش، نباید بگه هر که این نون را به من داد هر چی گفت مینویسم. نهت میکنیم؟ در کشورهای غربی این وجود نداره. هیچ فیلسوفی از گرسنگی نمیمیره. هر فیلسوفی یه زندگی آبرومندانه و حتی گاهی بیشتر از آبرومندانه براش تأمینه. بنابراین این به کسی نمیگه که آقا چی بگی تا بنویسم، چون به کسی بدهکار نیست. ما در کشورمون وقتی یه کسی ماهی این تومن احتیاج داره برای خانوادش ولی این سوم حقوقشه، اون دو این سوم کمبودش رو باید چی کار کنه؟ باید بیاد بگی که خانم شما اون این دو این سوم من بدید ولی هرچی گفتید بنویسم. تو دانشگاه استاد دانشگاه میگه به من حقوقم رو بدید، من همون چیزی که میخواید به دانشجویان میگم، همون حرفایی که به املاء میکنید و القاء میکنید، به گفته شما جوانها دیکته میکنید، همونو میگم به دانشجو. اون وقت کم کم آزادی شخصیت خودش از دست میده، دیگه آزاد نیست که بگه من فکرم اینه. چرا؟ چون وقتی که فکر شما با ضروریات زندگیتون تصادم پیدا کرد، اکثریت قریب اتفاق ما میریم به دنبال ضروریات زندگیمون. به زبان ساده و عامیانه بگم، میگیم گور پدر استقلال فکری. یکی بیاد این مای 15 میلیون تومان حقوق منو تامین بکنه، هر چی گفت مینویسم، هر چی گفتم رفت سر کلاس به دانشجویان میگم. توجه میکنید؟ بنابراین ما یک آزادی دینی و مذهبی نیاز داریم، یک آزادی سیاسی و یک آزادی اقتصادی نیاز داریم. اگر این آزادی ها فراهم بشه، هر چه این آزادی ها رو بیشتر فراهم کنید، اون وقت میبینید چقدر شکوفا میشه. نهت میکنید؟ فلسفه رشد میکنه و هر که هر چه میخواد بگه میگه. اون وقت من و شما که این همه حرفای رنگارنگ رو میشنویم، خودمون تو شروع میکنیم به جستجو کردن که خب این گفت، اونم که گفت، اونم که جلوشو نبست نگرفتن، اونم گفت، حالا ما چیکار کنیم؟ ذهن خود ما هم رشد میکنه که بالاخره حالا تو این همه قولی که گفته شده در باب یک موضوع واحد یا در باب یک مسئله واحد یا در باب یک مشکل واحد کدومشو انتخاب کنیم؟ خود ما انتخابگران هم میشیم فیلسوف. ما اینکه میخواستیم در میان آراء فیلسوفان رأی رو انتخاب کنیم، خودمون هم میشیم فیلسوف، چون خودمون هم باید سبک و سنگین کنیم چون همه گفتن. اما وقتی اون ستا آزادی نیست، همه یه حرف میزنن، یا به خاطر اینکه دین و مذهب جلوشون گرفته و ارتداد است و تفسیق است و تکفیر است و فلان، یا رژیم سیاسی به جرم و جریمه و زندان و شکنجه و فلان و بهمان، و یا نان شبشون بهش محتاج میشن. خب وقتی این ستاره بیارید تو کار، همه فلاسفتون چند تا حرف میزنن؟ یک حرف. و هر وقت همه فلاسفه یک حرف زدن، بفهمید فلسفه در کار نیست. هیچ دو فیلسوفی در جهان یک حرف نزدن. اگر دیدید دو تا عین هم تکرار کردن، حداقل یکیشون فیلسوف نیست. حداقل شاید هم هر دوشون فیلسوف نباشن، ولی حداقل یکیشون فیلسوف نیست. اونی که مثل توتی داره حرفا میگه که چیکار میکنه؟ تکرار میکنه. فلسفه فیلسوف مثل کرگدنه، بدونی؟ فیلسوف مثل کرگدنه، تکروه. و جایی که تکروی از هر جا بهتره فلسفه است. هر کسی بر راه خودش بره، آرایش بر عرضه کنه بر دیگران، هر که آرای اینو خواست بپسنده اونو بپسنده، هر که آرای اونو خواست بپسنده بپسنده. فیلسوف باید مثل کرگدن باشه، توجه میکنی؟ تکرو باشه، گله ای حرکت نکنه. گله فیلسوفان دیگه نداریم، رمه فیلسوفان نداریم. اگه فیلسوف باشه تو رمه قرار نمیگیره، تو گله قرار نمیگیره. اگه هفتش دارن یه حرف میزنن، یه گله درست کردن، هیچ کدومشون احتمالاً فیلسوف نیستن، یا حد اکثر یکشون فیلسوفه، بقیه دارن توتیوار حرفای رو تکرار میکنن. بنابراین ما اگر بخوام بگم در میان حیوانات، باید بگم کرگدن فیلسوفانه ترین حیوانه، چون تو گله حرکت نمیکنه. هر کرگدنی تو بیابان یه تک داره راه میره بر خودش. این که ما مثل زنبورهای عسل، مثل مورچه ها، مثل موریانه ها، مثل فیل ها، این روش فیلسوفانه نیست. این روش انسان هاییست که یا اهل الهیات هن، که چون همشون یه متن مقدس جلو چشمشونه، همشون همون حرف رو توتیوار تکرار میکنن، یا و یا کسانی هن که اصلا اهل تفکر نیستن، توجه میکنین؟ فقط اهل تقلیدن از دیگران، ببینن دیگران چه میگن، ما هم همونه. عرض کنم که خب این دو تا این سوال رو به دو صورت میشه جواب گفت. یکی این که اساساً انسان برای شناخت جهانش چند تا مجرا داره، چند تا نقب میتونه بزنه به جهان بیرون. اگر این رو بپرسیم که یعنی بالاخره وقتی من میخوام از این جهان پیرامون خودم علم پیدا کنم و آگاهی پیدا کنم، باید از چه طریقی علم و آگاهی رو پیدا کنم؟ این شناخت رو، این معرفت رو از چه طریقی باید پیدا کنم؟ اگه سوالتون این باشه، اون وقت بنده جوابشو میگم که جواب بنده هم نیست، جوابی است که همه معرفت شناسان میگن. معرفت شناسان میگن ما 6 تا رو قبول داریم، 6 تا راه، که از این 6 تا راه میشه جهان رو شناخت. یکی ادراک حسیه، یعنی پرسپشنه، توجه میکنید؟ شناخت هایی که شما از طریق اعضای پنجگانه حسیتون به دست میارید، از طریق چشم و گوش و بینی و عرض کنم که زبان و لامستون، این پرسپشن، ادراک حسی. یک راه دوم هم اینتروسپکشنه، یعنی درون نگری، که شما آنچه در درونتون میگذره رو از راه اینتروسپکشن دریافت میکنید. اینجا هم یک آگاهی پیدا کردید از یه بخشی از جهان که جهان درون خودتون باشه، ولی از طریق اینتروسپکشن. یه راه سوم هم حافظه است، مموریه، که آدم گاهی از طریق حافظه پی میبره به جهان. یعنی اگه کسی از شما پرسه که سال گذشته در این وقت کجا بودید، باید به حافظتون رجوع کنید. اگر حافظتون جواب داد، جواب میدید. اگه نداد میگید نمیدون. حافظه هم یکی از منابع شناخته. چهارم هم گواهیه، تستیمانیه، گواهیه. مثلا من با این که ژاپن نرفتم، ولی میدونم پایتخت ژاپن توکیوه. از چه طریقی میدونم؟ من از قول محیا میگم، محیا از قول روژین میگه، روژین از قول علی میگه، علی از قول یکی دیگه میگه، اون از قول یکی دیگه میگه. آخر این سلسله میرسیم به یک کسی که ژاپن رفته و دیده که کارهای اداری مرکزش در ژاپن در کجاست؟ در توکیو. شهادت یعنی تستیمونی یعنی گواهی هم یکی از منابع شناختی. مثلا آنچه از تاریخ میدونیم رو از طریق چی میدونیم؟ از طریق شهادت میدونیم. شما میدونید که نادرشاه در 1148 تاجگذاری کرد، نه در 1147 یا 1149. خودتون که نبوده اید، اما شما از قول کسی میگید که اون از قول کسی میگه که اون از قول کسی میگه که بالاخره میرسه به کسی که شاهد تاجگذاری ناصرالدین شاه، ببخشید، نادرشاه بود. اینم منبع چهارم. یه منبع پنجم منبع شهوده. منتها شهود وقتی اینجا میگیم منظورمون شهود عرفانی نیست، اون منبع شناخت به نظر بسیار از معرفت شناسان نیست. شهودی که بهش میگیم اون شهودی است که بهش میگیم شهود عقلی، یا به تعبیر بعضی ها میگن شهود دکارتی. شهود دکارتی کی پیش میاد؟ اگر یک گزاره ای من بر شما عرضه کردم و شما هر چه به ذهن خودتون فشار آوردید، دیدید نمیتونید این گزاره را تصدیق نکنید، چاره ندارید جز اینکه باید این گزاره را تصدیق کنید، وقت من به این گزاره میگم گزاره چی؟ شهودی. مثلا به شما میگم که مهیا قبول داری که یه توپی که سر تا سرش سفیده یه لکه سیاه هم نداره؟ پیش خود تو میگید خب بله دیگه، مگه میشه یه توپی سر تا سرش سفید باشه وقتی یه لکه سیاه داشته باشه؟ خب اگه یه لکه سیاه داشته باشه پس معلومه سر تا سرش سفید نیست، و اگه سر تا سرش سفیده حتما لکه سیاه نداره. میگید پس توپی که سر تا سرش سفیده است حتما لکه سیاه ندارد. به این گزاره میگن گزاره شهودی. نگفته اید که بذار مصطفی برم توپهای دنیا رو ببینم، تو تمام کارخونه های توپسازی برم ببینم دونه دونه توپهاشون رو ببینم، احتیاج به این کار نیست. چرا؟ چون به ذهن خودتون هر چه فشار میارید ببینید اصلا نمیشود توپی سر تا سرش سفید باشه و یه لکه سیاه داشته باشه. وقت میگید هر توپی که سر تا سرش سفیده است حتما لکه سیاه نداره. از شما پرسم که مهیا قبول دارید که هر انسانی از پدر و مادرش جوانتره؟ نمیبینید که برم این 7 میلیارد انسان روی زمین رو سرشماری کنم هرچی به ذهن فشار میکنم که آخه مگه میشه کسی از پدر و مادرش مسنتر باشه؟ میگید آره قبول دارم که هر انسانی از پدر و مادرش جوانتره. این هر انسانی از پدر و مادرش جوانتره رو بهش میگن یک گزاره شهودی. چرا شهودیه؟ چون هرچه به ذهنتون فشار میارید میبینید عاجز است ذهنتون از عدم تصدیق به این گزاره. ذهنتون نمیتونه به این گزاره تصدیق نکنه، نمیتونه. میگم قبول دارید که هر چیزی رنگ داره، شکل داره؟ نمیگید که خب اجازه بده من برم تو اشیای جهان بگردم. نه، به ذهنتون فشار میارید میبینید هر چیزی که یه رنگی داره و یه شکل هندسی داره، حالا یه شکل هندسی منظم یا شکل هندسی نامنظم، ولی آخه نمیتونید هرچی فکر میکنید ببینید آخه چجور میشه چیزی رنگ داشته باشه ها ولی شکل نداشته باشه. میگید هر چیز دارای رنگی دارای شکل است. این گزاره شهودی. انات میکنید؟ من میگم قبول دارید که هر کسی با خودش همسنه؟ هرچی فکر میکنید آخه مگه میشه یادمی از خودش پیرتر باشه یا از خودش جوانتر باشه؟ هر کس حتما با خودش همسنه دیگه. توجه میکنید؟ میگم قبول داری که هر کسی هم قیافه خودشه؟ خب بله معلومه دیگه، مگه میشه کسی هم قیافه خودش نباشه؟ هر کسی هم قیافه خودشه. این گزاره ها رو بهش میگیم گزاره های شهودی. و فقط هم اینا نیستا، میگم قبول دارید که اگه الف ب باشه و ب جیم باشه الف جیمه؟ آره دیگه، نمیشه که الف ب باشه ب هم جیم باشه ما الف جیم نباشه، نمیشه که، درست نمیشه. به این گزاره ها میگن گزاره های شهودی. شهود هم یکی از منابع شناخت آدمی، آدم از طریق شهود هم جهان رو میشناسه. و بنابراین شما بدون اینکه به جهان رجوع کنید همین تو اتاقتون میشینید و میگید هر چیزی توی عالم رنگ داره حتما شکل داره. نرفتید یکی یکی بپرسید ها، نه، چون شهود هم آدم رو به شناخت جهان موفق میکنه. یه منبع ششم هم داریم به نام استدلال. پس یکی شد ادراک حسی، یکی درون نگری، یکی حافظه، یکی گواهی، یکی شهود، یکم استدلال. استدلال هم خودش سه جوره. استدلالات قیاسی داریم، استدلالات استقرایی داریم و استدلالاتی که بهش میگیم استدلالات فرضگرایانه یا استدلالات استنتاجی بهترین تبیین. سه نوع استدلال بشر تا الان بیشتر کشف نکرد. بنابراین ما و این شش تا منبع که این منبع ششمش خودش چند قسم میشه؟ میشه سه قسم. هر سخنی شما گفتید و با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه به یکی از این شش تا بند نافشو وصل کردید، حرفتون رو من قبول میکنم. اینو بهش میگن منبع شناخت. وقتی میگیم شش تا منبع شناخت داریم، یعنی اگر محیا روژین یه سخنی گفتند و با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، ان واسطه آخرش حرفشون رو رسوندن به یکی از این شش تا منبع، دیگه حرفشون پذیرفته است، ما باید قبول کنیم حرفشون. اگر مرادتون اینه، اون وقت من میگم که ما شش تا منبع داریم و این شش تا منبع، توجه می‌کنید، این شش تا منبع شهود عقلی و استدلال رو، این دوتا یعنی پنجمی و ششمی رو هم رفتش میگن عقل. به شهود عقلی که پنجمی بود، به علاوه استدلال که ششمی بود، به این دوتا روی هم رفته میگن عقل. خب اگه اینو بگید نه، ما غیر از عقل اگه دقت بکنید چهار تا دیگه هم داریم: ادراک حسی داریم، درون نگری داریم، حافظه داریم و گواهی داریم. اما اگر یک سوالتون یه جور دیگه باشه، مرادتون از عقل هر چیزی باشه که در همه انسان ها هست، به این بگید عقل. وقت بگید آیا عقل راه غیر از عقل راه دیگری هم وجود داره یا راه دیگری وجود نداره؟ که وقت اینجا میدونی منظورتون چیه؟ یعنی آیا ما انسان ها به اونی که هممون داریم فقط میتونیم اتکا بکنیم؟ یعنی به کل این شش تا منبع رو هم گفتی چی؟ عقل. با اینکه میگفتم کدومش عقله؟ پنجمیه به علاوه ششمی ها، به این میگیم عقل. ولی که اومدید کل آنچه که همه ما آدمیان داریم، این هر شش تا رو هم رفتید یک کاسه کردید، گفتید ما به اینا میگیم عقل. وقت میدونید در اون صورت من حرفتون چیه؟ در واقع میخواد بگید آیا ما به این چیز که تو هممون هست اکتفا میکنیم یا به یه وحی هم نیاز داریم؟ توجه میکنید؟ یا به کشف شهود عرفا هم نیاز داریم؟ اینو میخواد بگید در واقع. انگار اومدید همه این شش تایی که من قبلا میگفتم یه کاسه بهش گفتید عقل، چون تو هممون هست، و اونی که تو بعضیمون هست و تو بعضیمون نیست رو در مقابل عقل قرار دادید. گفتید بعضیا میگن وحی مون به اون میشه، بعضیا میگن ما تجربه عرفانی داریم، مکاشفات عرفانی داریم. میگید به اینها نیازی هست یا به اینها نیازی نیست؟ خب بنده اگه اینو بخواید جواب بدید، من اینو عرض میکنم، میگم برای زندگی اجتماعی، یعنی برای حل مسائلی که تو جامعه پیش میاد، نخیر، ما با همون شیشتا کافی، همون شیشتایی که رو هم رفتهش گفتیم چی؟ عقل کافی. اما اگر به فرض چیزی به نام وحی وجود داشته باشه، میگم به فرض چون من یقین ندارم، و اگر چیزی به نام مکاشفه وجود داشته باشه، مکاشفه عرفانی، برای خود اون صاحب وحی، خود اون صاحب مکاشفه، برای زندگی خودش چرا سودمند، ولی من و شما رو نمیتونه بر اساس آنچه که بهش وحی شده یا بر اساس آنچه که میگه من در مکاشفات عرفانی میافتم، روابط من و شما نمیتونه تنظیم بکنه. بنابراین حرفم جوابم این میشه که برای زندگی اجتماعی ما همون عقلی که همه داریم، یعنی اون شش تا که رو هم رفت بهش گفتیم عقل، اومدیم اصلاح کردیم، قرارداد کردیم با هم، اون شش تا برای ما کافی. اما اگر کسی به فرض وحی بهش بشه یا اگر کسی به فرض تجربه عرفانی داشته باشه، تو زندگی شخص خودش چرا تأثیراتی داره وحی؟ و تو زندگی شخص خودش تأثیراتی داره اون تجربه عرفانی، حالا تأثیرات مثبت منفی فرق نمی کنه. ولی ما برای مسائل اجتماعیمون نخیر، ما به هیچ کدوم از دو تا نیازی نداریم. ما ایم و فقط عقل، یعنی مجموع اون شش تایی که عرض کرد.
نسبت میان
فلسفه
و ایدئولوژی چی؟ و چگونه فلسفه میتواند مهار ایدئولوژی را به دست بگیرد؟
بله، عرض کنم که دو تا سوال کردید، من باید از هم جدا بکنم. فلسفه به معنای واقع کلمه مبتنی است بر استدلال، فقط استدلال، و ایدئولوژی مبتنی است بر محترم شمردن حرف اون صاحب ایدئولوژی. توجه میکنید؟ یعنی اگر شما یک مارکسیست ارتودکس و همچین قرص و قایم باشید، استوار، دیگه رو حرف مارکس حرفی نمیزنید. بنابراین حرف او براتون خیلی محترمه، اصلا در اون حرفاش باش نزاع نمی کنید، بلکه نزاعهایی که با ما دارید رو هم با توسل به حرف مارکس نزاعهامون رو چیکار میکنید؟ فیصله میدید. یعنی اگه با ما دو نفر با هم نزاع پیدا کردیدم، آخرش برای اینکه ما رو سر جامون بنشونیم استناد میکنید به یکی از حرفای کی؟ مارکس. بنابراین با اگه مارکسیست واقعی باشید، با مارکس هیچ وقت مخالفت نمیکنید، بلکه مخالفتایی هم که با دیگران دارید با استناد به یکی دو تا از جملات مارکس مخالفتتون رو میخواید چیکار کنید؟ به سود خودتون فیصله بدید. ایدئولوژی، حالا یک ایدئولوژی غیر دینی مثل مارکسیسم مثلا یا فرویدیسم که متاسفانه در مورد بعضی‌ها تبدیل به یک عرض کنم که ایدئولوژی شده، و یا ایدئولوژی‌های دینی مثل مسیحیان که سخن مسیح رو درش هیچ مناقشه نمی‌کنن، مسلمانان که سخن پیامبر اسلام رو درش هیچ مناقشه نمی‌کنن. خب این ایدئولوژی مسلمه که ایدئولوژی به این معنا که سخن کس یا کسانی رو بی چون و چرا قبول می‌کنه، این با فلسفه آبش در یک جو نخواهد رفت، دیگه شک نداره. چون در فلسفه فقط ما با دلیل کار داریم، هر که هر چه گفت میگی بیا بگو، اشکال نداره، اما دلیلش هم همراهش بیار. اصلا کسی رو نمیگیم تو وارد بحث نشو، از بس حرفت پرته. هرگز نمیگیم به کسی. به کسی هم نمیگیم شما وارد بحث نشین، چون شما که فوق بحثید، شما که رو چشم ما جا دارید. اینا به کسی نمیگیم. فلسفه، تو فلسفه میگیم هر کسی حرف داره بیاد بزنه، منتها توقع داریم که برای اینکه ما حرفشو بپذیریم حرفشو همراه کنیم با چی؟ با استدلال قانع کننده. خب به این معنا با ایدئولوژی اصلا دو تا چیزن. ایدئولوژی میگه من حرف کس یا کسانی رو قبول دارم و درش هیچ چون و چرا نمی کنم، عرض میکنم که مناقشه ندارم، تو اون حرف بحث نمی کنم و اصلا پرونده اون مسئله رو با سخن اون بابا بستم دیگه. میگم در باب فلان موضوع یا مسئله یا مشکل اگر اون صاحب مکتب من حرفی زده، من دیگه با حرف او پرونده این مسئله رو چیکار میکنم؟ میبندم. یعنی ما وقتی ایدئولوژیست باشیم و طرفدار ایدئولوژی باشیم، چه ایدئولوژی دینی و مذهبی چه غیر دینی و مذهبی، فرق نمی‌کنه، ما کفایت مذاکرات اعلام می‌کنیم. کی؟ وقتی که ببینیم در باب اون موضوع یا مسئله یا مشکل رئیسمون یه چیزی گفته، میگه رئیس ما گفت، مشکل رفع شد، کفایت مذاکرات، دیگه مذاکرات بسه، پرونده مختومه شد، تمام. اما در فلسفه ما پرونده مختومه نداریم، پرونده مختومه نداریم. هر کسی تا وقتی دلیل داره حرفشو قبول میکنیم. اگه فردای کسی پیدا شد و دلیلی که امروز ما رو قانع کرده بود و از چنگمون گرفت، باز از فردا میریم تابع حرف اون میشیم و به همین ترتیب نداریم. بنابراین فلسفه اصلا پادزهر ایدئولوژیه. ایدئولوژی یک پادزهر بیشتر نداره، زهریست که پادزهرش فلسفه است. اگه میخواید از ایدئولوژیک بودن بیاید بیرون، باید فلسفه بورزید. فلسفه بورزید تا هر کسی عیار حرفش معلوم باشه، وگرنه اگه بگن یه آقایونی هستن که اینا فوق ما حرف میزنن، این که نشد. اون آقایون هم باید بیان پای میز فلسفه و استدلال بکنن به سود سخنشون. اگه استدلالشون قبول قوی باشه میپذیریم سخنشون رو، اگه استدلالشون قوی نباشه التزام به نتیجه سخنشون نخواهیم داشت، متعهد نیستیم به حرفشون. بنابراین قسمت اول باید بگم اصلا فلسفه و ایدئولوژی کاملا با هم مخالفند و زهری که ایدئولوژی ها در کام بشر تا الان ریختن یک پادزهر بیشتر نداره و اون پادزهر فلسفه است. اگر کسی بخواد گرفتار و دستخوش و مبتلای به ایدئولوژی نشه، باید یاد بگیره تفکر فلسفی را، یعنی یاد بگیره استدلال گرایی رو. تفکر فلسفی منظورم این نیست که بره قلم به سلم بهای فیلسوفان را حفظ کنه ها، نه، یاد بگیره استدلال گرایی را، یاد بگیره که حرف رو فقط با استدلال بزنه و حرف رو هم فقط با استدلال بپذیره. اما یه سوال دوم هم فرمودید و اون سوال اینه که آیا فلسفه میتونه مهار بزنه به ایدئولوژی؟ ببینید فلسفه میتونه نقد کنه ایدئولوژی را و توهی بودن و بی‌بنیاد بودن و سوس بودن ایدئولوژی ها رو نشون بده، اما مهار نمیتونه بکنه. چرا؟ چون آدمایی که ایدئولوژی وابسته شدن اصلا گوششون نسبت به استدلال فلسفی میبندند. اگه گوششون رو واکنن که 24 ساعت هم نمیتونن به اون ایدئولوژی وفادار بمونن، پنبهش تو 24 ساعت زده میشه. بنابراین نه، فلسفه نمیتونه مهار بکنه ایدئولوژی رو که بگه ایدئولوژی اینجا برو اونجا نرو، نمیتونه. ولی میتونه نقد بکنه ایدئولوژی رو و ضعف و سستی ایدئولوژی ها رو نشون بده چقدر این ایدئولوژی ها مبتنی بر حرفای بیدلیل و ضعیف و سستند. زیر پای ایدئولوژی ها رو میتونه چیکار کنه؟ خالی کنه. اما مهار نه. چرا؟ چون تا وقتی شما طرفدار یک ایدئولوژی باشید اصلا به سخن هیچ فیلسوفی گوش نمی کنید. توجه میکنید؟ دیدی که شما تو داخل ایدئولوژی دینی و مذهبی تو کشور ما دیدید که وقتی یک کسی ایدئولوژی دینی و مذهبی داره هر چه بگید اول که گوش نمی کنه. فرضاً که گوشم بکنه میگه بله اینا که شما خانم میگید درسته، ولی قال صادق اینجوری، امام صادق اینو گفته، یعنی پنبتون زده شد دیگه. در واقع حنات میکنید؟ این که روشش نیست. اینه که نه، من فکر میکنم ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ایدئولوژی ها رو از طریق فلسفه ورزی یعنی استدلال گرایی نقد بکنیم، ضعیفشون بکنیم. ولی مهار نمیشه کرد. نه خیلی مهار نمیشه کرد، چون هنوزم ایدئولوژی ها مشتریانی دارند که اون مشتریان اصلا گوششون بدهکاره. این مشتریان ایدئولوژی ها مثل این تک سنگ های کف یه رودخانه هست، هزار سال آب از روشون رد میشه، دریغ از یه قطعش که خورد وجودشون رفته باشه. هزار سال اون کف این جوی آب ها آب میاد از روش رد میشه، یه قطره از این آبی که تو این هزارها سال میلیاردها متر مکعب شما در دو سر این سنگ رد شده، یه قطعش تو آب تو سنگ فرو نمیره. اینا اینجوری میشن در واقع. به زبان عربی بخوام بگم خودشونو کر میکنن. تسمیم در زبان عربی یعنی خود را اسم کردن. اسم در عربی یعنی کر. اینا خودشونو کر میکنن، میگن ما تصمیممونو گرفتیم. در واقع درست هم میگن، گوششونو نسبت به حرف مخالف دیگه کر میکنن، آسود خاطرن دیگه. من اینو کسی برای شما میگه خودش روزگاری اینجوری بوده ها، توجه میکنید؟ فکر نکنید من خودم روزگاری واقعا اینجوری بودم. فکر میکردم سخنی که تو متون مقدس دینی و مذهبی اومده دیگه مولا درزش نمیره. نهت میکنید؟ میخوام میگم سخنم فقط از مطالعات هم بر نمیخیزه، از تجربه زیسته خودم هم بر میخیزه. فکر میکردم اگر در قرآن چیزی آمده باشه، در سخن پیامبر من معصوم این چیزی آمده باشه، دیگه کسی حق نداره بگه بالا چشمش ابروه. توجه میکنی؟ و اونایی که مخالفت میکنن دیدید که باشون طرفداران ایدئولوژی چجوری میگن؟ یا نطفه شون یه عیبی داره، یا لقمه شون یه عیبی داره، یا فطرت الهیشون دست خورده شده، مدسوس الفطره شدن، فطرت الهیشون دست خورده شده، یا از بس عوض میخوام از بس هرزه و نانجیبن میخوان ولنگ و وازی بکنن، از حرفای دین و مذهب فرار میکنن. تنها چیزی که نمیگن که شاید استدلال قانعشون نکرد. آقا استدلال قانعمون نکرد چیکار کنیم؟ نه نطفمون لقمه مشکلی داره، نه لقممون، نه مدسوس الفطره شدیم، دست نخورده فطرت الهیمون دست سر جاشه. آقا استدلال ندارید بر حرفتون، چیکار کنیم؟ نمیتونیم بپذیریم. استدلال نمیتونیم بپذیریم. و ابن سینا جمله خیلی خوبی داره، میگه من خیلی جمله، حالا خودش به این جمله در تمام زندگیش پایبند بود یا نه کار ندارم، ولی جمله میگه کسی که سخنی را بی دلیل قبول کند یا بی دلیل رد کند از جامعه انسانی بیرون رفته است. دیگه انسان بشه نمیشه، انسان باید اگه سخن رو قبول کرد برای قبولش دلیل داشته باشه، اگر هم رد کرد برای ردش دلیل داشته باشه. کسی که بی دلیل سخن رو قبول میکنه یا بی دلیل رد میکنه، این از جرگه انسانیت بیرون رفته دیگه، اسم انسان دیگه نمیشه روش گذاشت. توجه میکنی؟ و این سخن به نظر من سخن فیلسوفانه است. یه فیلسوف میتونه هم چه حرفی بزنه. و حالا اینکه خودش ملتزم بود یا نه من کاری ندارم، چون خودش در یکی از مواردی که حالا درست جلوی چشممه میگه که اگر من باشم و عقل، معتقد به معاد جسمانی نمیشم، معتقد میشم به معاد روحانی، ولی چون صادق مصدق یعنی پیامبر اسلام گفته معاد جسمانیه، من هم قبول میکنم که معاد جسمانیه. این یک مورد از همون مواردی که خودش عمل نکرده بود، چیزی که خودش میگفت. میگه اگه من بودم و عقلم میگفتم معاد فقط باید روحانی باشه، معاد جسمانی محاله. اما چون صادق مصدقی، راستگویی که خدا راستگوییشو تصدیق کرده یعنی پیامبر اسلام، اون گفته معاد جسمانیه، منم میگم معاد. من به اینها میگم الهیدان، من به اینها فیلسوف نمیگم. فیلسوف باید بگه هر چه عقلم گفت میگم، هر که خوشش میاد خوشش بیاد، خوشش هم نمیاد خوشش نمیاد، مشکل من نیست، مشکل اونه. و باور کنید محیا، اگر راهی، من جای دیگه هم گفتم البته این رو، اگر راهی برای نجات بشر وجود داشته باشه، اینه که فلسفه ورزی رخنه کنه در زندگی های ما، نه فقط تو نهادهای اجتماعی مونا، حتی در درون خودمون، و بگیم سخن نامستدل از نظر ما پذیرفته نیست. میخوای حرفتو قبول کنم چیکار بکن؟ دلیل رو بیار. اگر کسی حرف براتون نقل میکنه ولی نمیخواد قبول بکنی، خب بسیار دلیلم نگه. اما اگه میگه برای اینکه دل قبول بکنید، مثال برای شما بزنم، من میام میگم که راجین میگه بله، میگم که من دیشب خواب دیدم، فرض کنید به راجین میگم که من دیشب خواب دیدم که من خواستم یه خونه بخرم، یه خونه، ببخشید، خواب دیدم که تو میخواستی، تو خواب دیدم که تو میخواستی یه خونه بخری، 100 میلیون تومان کم آورده بودی، اومدی به من گفتی که مصطفی 100 میلیون داری به من قرض بدی من بتونم خونه رو بخرم، من مصطفی هم به 100 میلیون قرض دادم. اگه من این خواب رو برای روژی نقل بکنم، روژی میگه که خیلی ممنون، بازم معلوم میشه شما اینقدر لطف دارید و علاقه دارید به من که تو خوابم به فکر منید، من تو خوابتون اومدم و 100 میلیون ازتون خواستم، فوری هم به من قرض دادی. تا اینجا هیچ مشکلی نیست. اما اگه در اومدم گفتم که راجیل اون 100 میلیونی که قرض بدادم بهم بده، اینجا دیگه باید شما حرف منو قبول بکنی. وقت این غیر از قبل داشتید چی گزارشی میدادی؟ اما اگه در اومدم گفتم اون 100 میلیونی که تو خواب دادم پس راجیل پس بده دیگه، 100 میلیون به قرض دادم که خونم خریدی خیلی خوشحال بودی، بده، وقت چی میگی؟ میگید خب اگه بنا 100 میلیون رو بدم، اینا رو دلیل بیار. اولا دلیل بیار که تو دیشب خوابیده ای. یک. دو. دلیل بیار که تو خواب وقتی خوابیده ای خوابت برده. خیلی وقت دادم تا نصف شب میخوابه، تا صبح هم دراز میکشه ولی خوابش نمیبره. دلیل بیار که خوابت برده. سه. دلیل بیار که خواب دیده ای. خیلی وقت دادم خوابش هم میبره ولی خواب نمیبینه. دلیل بیار که خواب دیده. به من رژیم باید به من بگی که دلیل بیار که خوابم دیده ای. دلیل بیار که همین خوابو دیده ای، چون که یه خوابای دیگه ای دیده باشی دروغ داری من میگی این خوابو دیدم. خوابه. بعدم دلیل بیار که همه خوابو نقل کرده ای. شاید تو خواب 5 روز بعد از اینکه من 100 میلیون ازت گرفتم اومدم به پس دادم، شاید همه خوابو نقل نکرده. دلیل بیار که همه خوابو نقل کرده ای. اینا یک. تازه یه دلیل آخر، باید اثبات بکنی که معادل ریالی پول‌ها تو خواب و بیداری فرق نمی‌کنه، چون ممکنه که من تو خواب به تو 500 میلیون 50 میلیون دادم ولی الان اینه که بدم معادل اون میشه. باید نشون بدی که ارزش خرید پول تو خواب و بیداری هم یکیه، وگرنه مصطفی بله من 500 میلیون و 50 میلیون 100 میلیون تو خواب ازت گرفتم، ولی 500 میلیون خواب به اندازه 5 قرون بیداری ارزش داره. بگید نه 5 قرون نمازه میکنی؟ نه بفاید نه 5 قرون. تازه اینم باید اثبات بشه که ارزش پول در خواب و بیداری مثل همه. خب اینا دلیل میخواد. چرا اون اول روژین از من دلیل نمیخواست؟ چون از من من ازش قبول نخواسته بودم، قبول نخواسته بودم، یه خوابی نقل کرده بودم، مثل درد دل، مثل شکواییه، مثل حرفایی که دوستان به هم دارم. گفت خب بسیار خوب، خیلی هم ممنون که تو خوابم فکر ما هست. اما تا گفتم 50 میلیون رو پس بده، یعنی باید این حرفایی که بهت زده بودم رو چیکار کنی؟ همشو قبول داشته باشی تا 50 میلیون رو پس بدم. اون وقت اگه بخوای قبول داشته باشی دلیل میخواد دیگه. وقت اینا ببین چقدر دلیل. تازه من چند تا دلیل رو گفتم که باید بیاری. بنابراین باید اثبات بکنی دیشب خوابیده ای، باید اثبات بکنی خوابت برده، باید اثبات کنی خواب دیده ای، باید اثبات کنی همین خواب رو دیده ای، باید اثبات کنی کل خواب رو نقل کرده ای. اینا باید اثبات کنی. و بالاتر از این باید اثبات کنی که اگر به من روژین دیشب 100 میلیون تو خواب داده ای، تو بیداری هم اون 100 میلیون خواب به اندازه 100 میلیون ارزش داره. وگرنه شاید کسی بگه بله 100 میلیون به تو دادم در خواب، ولی 100 میلیون عالم خواب تو عالم بیداری به اندازه 100 تا تک تومنی ارزش داره. خب بگی 100 تا چه می‌کنی؟ حالا قرارم اینه که وقتی کسی با شما حرف میزنه ولی از شما مطالبه قبول نداره، نمیخواد حرفش رو قبول کنی، خب باش از چی میخواد بگی؟ اما اگه از شما مطالبه قبول کرد، شما باید ازش مطالبه چی بکنی؟ مطالبه دلیل. دلیل بیار تا حرفتو قبول کنه. تا دلیل نیاری حرفتو قبول نمیکنه. فلسفه ورزی که اینقدر میگم، فلسفه ورزی و فلسفه ورزی منظورم اینه، نه اینکه برید کتابهای فلسفه رو همشو بخونید ولی بازم اهل استدلال نباشید. نه، استدلال داشته باشید بر سخنتون، سخن دیگران رو هم با استدلال قبول کنید. اینه که من اینو معمولا به این صورت میگم که هر که از شما مطالبه قبول کرد، از اون مطالبه دلیل کنید. توجه میکنید؟ اما اینکه از شما قبول نخواست، اینکه خب داری خاطراتی نقل میکنید، یه خاطراتی نقل میکنید، خوب هرچی میخواد بگید. اما این گفت که مصطفی یادت میاد که اون سال که اون کوه نوردی رو کردیم، تو کوه 1000 تومن از من قرض گرفتی، اونو بده. اینجا دیگه میخواد که من یه چیز رو قبول بکنم، بدهکاری خودم رو به او. وقتی اینجا دیگه باید از نو باید بگم این حرفا که میزدی رو یه بار دیگه تکرار کنیم، یکی دلیل داره یا نه. ما اصلا با هم کوه رفتیم، ما اصلا اون وقت با هم رفیق بودیم، و اصلا تو کوه کی پول از کی قرض میکنه؟ مگه پول تو کوه مورد مصرف داره که آدم از تو کوه از کسی پول قرض کنه؟ و هزار مشکل بر سر راه پدید میاد. این چیزیست که متاسفانه کسانی که اهل ایدئولوژی هن اینو تعطیل میکنند و سخن کس یا کسان رو بی دلیل قبول میکنند. و خب وقتی بی دلیل قبول میکنند، اون وقت متاسفانه یک چیز بعدی هم پیش میاد که دیگه اون بحثش مفصله، و اون این که وقتی شما سخن یک بنیانگذار ایدئولوژیتون رو قبول کرد بی دلیل، اصلا قبح سخن بی دلیل قبول کردن میریزه تو ذهنتون. بعد که ممکنه سخن من رو هم بی دلیل قبول کنه، چون اصلا قبحش ریخته. میدونی چی میگم؟ یعنی اولا سخن بنیانگذار دین و مذهب و کیش و آیین خودتون رو بی دلیل قبول کردید، ولی چون قبح این کار ریخ در نظرتون که میشه بی دلیل هم حرف کسی رو قبول کرد، کم کم این بی دلیل قبول کردن رو ممکنه از شخص بنیانگذار به دیگران هم چیکار کنید؟ تسری بدید. و دیگه سخن من رو هم بی دلیل قبول بکنید، چون اصلا قبح این که بی دلیل نباید سخن قبول کرد و قبح داره قبول کردنش، این در نظرتون کم شد. قربونتون برم. خب بپرسید.
آیا فلسفه تلاش برای تفکر آزاد و بی قید و بند نیست؟
چرا؟ چرا؟ از این نظر گاهی در تعریف فلسفه گفتن سیر آزاد عقلی، سیر آزاد عقلی. میگیم ای عقل را بیوف، میگه به کجا برم؟ میگیم هر جا میخوای برو، فقط با عقل باید بریم، هر جا رفت رفت. بنابراین بعد چرا فلسفه سیر آزاد عقلیه؟ سیر مقید عقلی میشه الهیات، او فلسفه نمیشه. سیر مقید عقلی که از اول معلومه به کجا باید برسیم، اون میشه الهیات. و سیر آزاد عقلی میشه فلسفه. چرا؟ فلسفه سیر آزاد عقلی.
چگونه میتوان از قواعد زمان فراتر رفت و اندیشه چگونه میتواند باعث تحول شود؟
بله. نه من محیا اصلا خود این سخن رو قبول ندارم که انسان در قید جامعه خودش در مقام تفکر میمونه، تو قفس جامعهش فقط میمونه. من خود این مدعا رو اصلا قبول ندارم. من معتقدم که انسان با استدلال گرایی و عقلانیت میتونه از قید و بندهای جامعه خودش، تاریخ خودش، فرهنگ خودش، تمدن خودش، یاد میکنیم مکان خودش، زمان خودش، اوضاع و احوال خودش میتونه بیرون بره. اصلا اینجور نیست که ما همونطور که جسممون همیشه تابع مکان و زمان و اوضاع و احوال و اقلیم جغرافیایی و تاریخ و اینهاست، ذهن و روانمون هم اینجور باشه. نه، ما با استفاده از استدلال عقلانی میتونیم از اون چیزی که تحمیل میشه بر ما از طرف جامعهمون، از طرف فرهنگمون، از طرف تمدنمون، از طرف برهه تاریخیمون، از طرف زمان و مکان زندگیمون، از طرف اوضاع و احوال محیط بر ما، میتونیم با توسل به استدلال از قید و بند اینا بریم بالاتر و به تعبیر شما فرامکانی فکر بکنیم، فرازمانی فکر بکنیم. بنابراین نه، من این ادعا رو قبول اصلا ندارم که بگن هر کسی در هر جا زندگی میکنه بسته به اینکه تو چه جامعه ای داره زندگی میکنه و تو چه فرهنگی و چه تمدنی و چه برهه تاریخی، چه مکانی، چه زمانی، چه وضع و حالی، همونجور فکر میکنه، نمیتونه. بهترین دلش میدونی چیه؟ بهترین دلش اینه که تو جامعه هایی که همه اعضایش دارن تو یک جامعه زندگی میکنن، تو یک مکان، تو یک زمان، تو یک وضع و حال، ببینی بعضی فکرشون با بعضی دیگه الا ماشاءالله فرق میکنه. توجه میکنی؟ شما در نظر بگیری که مثلا ابوالعلاء معری، حالا از فرهنگ خودمون مثال بزنم، ابوالعلاء معری فیلسوفیه، 1050 سال پیش تقریبا داره در یه روستایی در اطراف دمشق فعلی به نام معره زندگی میکنه. یه روستایی نسبتا بزرگی البته، ولی ببینید فاصلش با ما، نه اون وقت مدرنیته اومده بود، نه مدرنیسم اومده بود، هیچ چینه نبود. یک عربی داره در یک آبادی در اطراف دمشق کنونی 1050 سال پیش زندگی میکنه. برید افکارش رو ترجمه فارسیش رو بخونید، انگار الان داره در اوائل قرن 21 حرف میزنه. میگه اسنان اهل الارض زو عقل بلا دین و آخر دین لا عقل له. میگه من تو زندگیم هر چی دقت کردم دو دسته آدم بیشتر ندیدم، متدینان بی عقل و عاقلان بی دین. هر چه متدین دیدم، دیدم عقلش رو تعطیل کرده، و هر چه عاقل دیدم، دیدم دست از دین برداشته. ببینید این 1050 سال پیش گفته ها. شما فکر میکنید اینجا یک متفکری داره در اوائل قرن 21 حرف میزنه، 1050 سال پیش. توجه میکنید؟ وقت شما ببینید اون آدم با من و شما انگار همزمانه، با اینکه فاصله مکانیمون و فاصله زمانیمون و فاصله فرهنگی و تمدنی و همه چیمون ببینید چقدره. همین الان هم یک کسی هست تو همین ساختمان بغلی زندگی میکنه، توجه میکنی؟ ولی مثل یه آدمی زندگی میکنه که انگار 3000 سال پیش داشته زندگی میکرد. من این که ما تخت بند مکان و زمانیم، تخت بند اوضاع و احوالیم رو نمیتونم قبول کنم. بدن ما چرا؟ بدن ما همیشه تخت بند مکان و زمان و جامعه و تاریخ و اقلیم جغرافیایی و ایناست، اینو قبول میکنم. اما وقتی که از بدن به ذهن میپردازیم و از ذهن به روان میپردازیم، هی آزادیمون چی میشه؟ بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اون وقت میبینید که الان روحانی هست که داره در اوایل قرن 21 زندگی میکنه تو ایران، تو تهران داره زندگی میکنه، در یک کلان شهری مدرن مثل تهران زندگی میکنه، ولی یک کلمه از حرفاش رو عقل امروزی نمیتونه قبول بکنه. یه ابوالعلای مردی هم هست 1050 سال پیش توی روستا در اطراف دمشق داره زندگی میکنه، توجه میکنید؟ و حرفش این حرفه، توجه میکنید؟ اینو میگه. این مثل خیلی ساده برای شما بگم، مگه کم هستن الان فیلسوفان اخلاقی که میگن فرزند آوری اخلاقی نیست؟ من کار ندارم که این حرفشون درست یا نادرست، اصلا کار به این ندارم. من خودم البته معتقدم، ولی میخوام بگم کاری به این ندارم که فرزند آوری کار اخلاقی نیست. اما به هر حال چه حرف درست باشه چه نادرست، حرف نوعه که آدم به نظرش میاد حرفو 50 سال دیگه متفکران میزنن. ولی همین ابوالعلای مردی گفت روی قبر من بنویسی هازا ما جناح علیه ابوه و ما جنا علی احد، این که در این قبر خفته است حاصل جنایت پدر و مادرش، اما خودش بر کسی جنایت نکرد. یعنی منی که تو این قبر خوابیدم حاصل جنایت پدر و مادرم، اما خودم فرزندی نیاوردم، جنایتی نکردم. کار ندارم این فرزند آوری خلاف اخلاقه یا خلاف اخلاق نیست. میخوام بگم حرفی که به نظر میاد اینقدر نوعه، ابوالعلای مردی 1050 سال پیش زده. ببین اصلا تو تخت بند مکان و زمان و اوضاع و احوالش اصلا و ابدا نیست، اصلا و ابدا نیست. و به همین ترتیب ما فکر میکنیم که خب گیاهخواری چقدر امروزه رستوران های گیاهخواری داریم، کم کم گیاهخواری نه فقط داره رایج میشه، بلکه اصلا انگار یه نوع مد شده و اصلا انگار یه نوع تشخص و پرستیژ اجتماعی میاره برای من که بگم من گیاهخوارم، گوش نمیخورم. خب همین ابوالعلای مردی 1050 سال پیش گیاهخوار بود، توجه میکنی؟ یا تو میاد که اون شعر معروف ایرج میرزا راجع به ابوالعلای مردی میگه دیگه، میگه که قصه شنیدم که بوالعلا یعنی همین ابوالعلای معری، قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد. لحم یعنی گوشت، میگه لحم نخورد و ذوات لحم یعنی جانوران رو نیازرد. در مرض موت با اشاره دستور، یعنی در مرض مرگ روزهای آخر عمرش، با اشاره پزشک خادم او جوجه با به محضر او برد. یه شوربایی با جوجه برش پختن که ببر این مریض بخوره. خاجه یعنی ابوالعلای مری، چون تیر کشته دید برابر، اشک تحسر ز هر دو دیده بیفشرد. شروع کرد به گریه کردن، گفت به تیر ارچه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. به جوجه گفت تو چرا شیر نشدی که نتونن به این سادگی سرتو ببرن بیرن جلو من بذارن؟ توجه میکنی؟ مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. یه آدمی است در مرض مرگشم میگه من جوجه نمیخورم. خب میخوام بگم ببینید این آدم یه آدمیه که، و حالا من اگه فرصت بود برای شما میگفتم که آرا و نظرات ایشون در باب ادیان چیه، در باب بنیانگذاران ادیان چیه، در باب نزاع‌های فرقه‌ای و دینی و مذهبی چه هست، عقل اقتضا میکنه ما چه بکنیم، کار نداره. حالا همین رو برای این گفتم، من خواستم نمونه بیارم که نه، آدم اگر خیلی عقلانی شد، به واسطه عقلانی شدنش اوج میگیره و فرامکانی و فرازمانی و فرا اوضاع و احوالی میتونه فکر بکنه و انگار از اسارت جغرافیای زندگی خودش و تاریخ زندگی خودش انگار خارج میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، یه ساعت و نیممون پر شد.
خب دیگه پر شد.